نکته بعدی این است که پیروان اهل بیت مفتخرند که مهمترین حرکت در مقابله با نظام استکباری، با نظام سلطه از سوی اینها انجام گرفته. خیلی شعار داده میشه. اونچه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سفر کرد، این اژدهای هفت‌سری رو که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت می‌کرد، این اژدها رو متوقف کرد که امروز خود اونها اعتراف میکنن که بسیاری از خواسته هاشون به وسیله جمهوری اسلامی متوقف مونده و تخریب شده. این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و این افتخار شیعه است و این نیست مگر به خاطر الهام گیری از بیانات ائمه هدا علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر. اینه، اینها بودن که ما رو به تدبر در قرآن و الهامگیری از قرآن تشویق کردن، تحریض کردن. اونها بودن که معارف قرآنی رو برای ما تبیین کردن. اونها بودن که با سیره عملی خودشون به ما فهموندن که چجوری باید عمل کرد. از خود امیرالمومنین علیه السلام تا حضرت عسکری علیه السلام. خب این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویته، یعنی چیز مبهمی اینجا وجود نداره. پرچم جمهوری اسلامی همون پرچمی است که انبیا برداشتند، ائمه برداشتند. شما در زیارت‌های متعدد، چه زیارت امام حسین، چه زیارت حضرت رضا سلام الله علیهما، به وراثت این بزرگواران از انبیا تصریح می‌کنید. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، سلام علیک یا وارث موسی کریم الله. این همون پرچمه، پرچم ائمه است، پرچم انبیاء، و نوشته این پرچم هم همین دو کلمه است: عدالت و معنویت. خب توجه بکنید، وقتی شما پرچم عدالت و معنویت رو بلند میکنید، طبیعی است در دنیایی که رفتارش مبتنی بر زور است و فکرش مبتنی بر مادیته، یعنی درست نقطه مقابل عدالت و نقطه مقابل معنویه، اکثر عمل ایجاد میکنه دیگه. بعضی ها به ما میگن شما با فلان حرف، فلان حرکت، فلان تصمیم دشمن تراشی کردید. نه، ما با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی دشمن تراشی کردیم. ما با مطرح کردن احکام الهی دشمن تراشی کرد. وقتی شما عدالت رو مطرح میکنید، دنیای و تمدن مبتنی بر سلطه و استکبار قهرن با شما مخالف میشه. وقتی شما معنویت رو مطرح میکنید، دنیای مادی که همه چیزش مبتنی بر مادیته و همه مفاهیم عالم رو برمیگردونه به پول، این با شما مخالفت میکنه، چیز طبیعی است. بنابراین معارضه و مقابله دنیای استکبار، دنیای سلطه با حرکت جمهوری اسلامی امر طبیعی و قهری است. امروز هم در رأس دنیای سلطه آمریکاست دیگه، یعنی چیز دیگری نیست. تکلیف همه در قبال آمریکا با این حرف معلوم میشه. امروز دشمن، دشمن فعال و در رأس دشمنان، رأس جبهه دشمن آمریکاست. این هم یه نکته. یک نکته مکملی وجود دارد دنبال این نکته دوم که عرض کردیم، و اون این است که امام راحل رضوان الله تعالی علیه به همه یاد داد که خطوط فاصل موجود میان آحاد جوامع اسلامی رو بذارن کنار. یک خط فاصل فقط وجود دارد و او خط فاصل میان ایمان و اسلام از یک طرف و کفر و استکبار از طرف دیگر. این امام به همه یاد داده. اون خطوط فاصلی که امام به ما تعلیم دادن که باید کنار بذاریم، خطوط فاصل فرقه‌ای است، خطوط فاصل قومیتی است، خطوط فاصل نژادی است و امثال اینها، خطوط فاصل حزبی است. اینا رو گفتم بذارید کنار. یک خط فاصل وجود دارد و او خط فاصل بین تحقق اسلام و نظام اسلامی و تجسم سیاسی اسلام است در مقابل نظام سلطه‌ای که در رأسش آمریکاست. این خط فاصلی است که باید برجسته باشه و امام این رو برجسته کرد از روز اول، نه از روز اول انقلاب اسلامی، از روز اول نهضت، یعنی از اون زمانی که امام نهضت رو شروع کرد 15 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. این عمل امام هم برخواسته از آیات قرآنه. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این مستندش آیه قرآن. این به معنای این نیستش که هر کس با ما در عقیده مخالف ما با او عداوت و بغضا داریم، نه. آیه دیگر همین به نظرم، اونم این که در سوره ممتحن است، اونم در سوره ممتحن است. اون آیه هم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. خدای متعال گفت انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم تا ان تولوا. خب پس مستند توصیه امام و عمل امام عبارت است از آیات قرآن و نصوص قرآنی، در این هیچ تردیدی نیست. یک خط فاصل، خط فاصل برجسته است و اون مقابله بین دنیای اسلام و دنیای کفر و استکبار است. بقیه خطوط فاصل باید کمرنگ بشه، باید مورد توجه قرار نگیره. سنی، شیعه، ایران، فلان کشور دیگه، عرب، عجم، امثال اینا، رنگ پوست، رنگ نژاد چنین چنان، اینا باید مورد توجه قرار نگیره. لذا بود که شما ملاحظه کردید از اولین روزهای پیروزی انقلاب مسئله فلسطین برجسته شد در کشور ما. مسئله فلسطین برجسته. من نمیخوام مقایسه کنم، لکن دیدیم در دنیای اسلام کسانی را که به اسم اسلام حرکت کردن، قیام کردن، نه فقط با صهیونیست های خبیث معارضه نکردن، بلکه اظهار دوستی کردن، چوبش هم خوردن بلافاصله. این اشتباه رو جمهوری اسلامی نکرد. امام بزرگوار این اشتباه رو نکرد. از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی همینجا مرکزی که سفارت بینام و نشان رژیم صهیونیستی بود، این از اینا گرفتن دادن به فلسطینی ها. همون روزهای اول پیروزی انقلاب اسلام. و امام ایستاد پای مسئله فلسطین با همه وجود. برای امام حزب الله مبارز مجاهد شیعه در لبنان با فلان گروه فلسطینی که اونم مجاهده و مبارزه تفاوتی نمی کرد، یعنی هر دو رو به چشم مبارزه فی سبیل الله و مبارزه برای اسلام نگاه می کرد. هرگز هر مقداری که به جمهوری اسلامی، به عمل ما، به رفتار ما، به مواضع ما نزدیکتره، قهرن نزدیکتره. این خیلی مهمه. این موجب شده است که همدلی بی‌نظیری به وجود بیاد بین ملت ایران و ملت‌های مسلمان در سرتاسر دنیای اسلام. این الان وجود داره. الان در شرق دنیای اسلام، در غرب دنیای اسلام، از منطقه علیه آسیا تا اعماق آفریقا، ملت ها با ملت ایران دل خوش دارن. کار به دولت ها نداریم، دولت ها مختلفه وضعشون. ملت ها این به خاطر همینه که این خطوط فاصل غیر رسمی اعلام شد از طرف امام بزرگوار. امروز هم جمهوری اسلامی متأثر از همین هندسه سیاسی امام بزرگوار. امام این هندسه سیاسی رو برای نظام اسلامی ترسیم کرد. امروز هم ما دنبال همون هستیم و انشاءالله در آینده هم همین خواهد بود. و خواستگاه امام اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما هیچ وقت نگفتیم به کشورها که شما از الگو و شکل سیاسی نظام ما تبعیت کنید. نه، ما اینو هرگز به هیچ کشوری نگفتیم و نخواهیم گفت. ما حرفمون این است که با اصول اسلامی عمل کنید، که همین آیه‌ای که تلاوت کردم و آیه اشد علی الکفار رحماء بینهم در سوره فتح از این قبیله که اینها اصول اسلامی است. و انشاءالله در آینده هم در مقابل تفرقه ها می ایستیم. تا امروز هم ایستادیم. یک نکته دیگری که وجود دارد این است که خب ما وقتی این خط کشی را، این خط فاصل را پررنگ میکنیم بین مجموعه عظیم دنیای اسلام، که حالا بعد یه توضیح کوتاهی هم در این زمینه خواهم داد، و بین دنیای سلطه و استکبار و استعمار، قهرن این عکس العمل داره. اونا هم براشون خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. دنیای استکبار عادت کرده است که زور بگوید و کسی در مقابل زورگویی او جواب قاطعی ندهد. حالا این دنیایی که الان شاید بیش از یک قرن است یا بیشتر که عادت کرده به زورگویی و حرف زدن و تجاوز به ملت‌ها، حالا ببینه که یک ملتی در یک چنین نقطه حساسی از دنیا، در این جغرافیای مهم، سینه سپر کرده و با رفتار خود، با گفتار خود، مسلمان‌ها را تشویق می‌کنه به ایستادگی در مقابل او، در مقابل استکبار. طبیعتاً این براشون غیر قابل قبوله، دشمنی می‌کنن، براشون سنگینه. اینی که نقشه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی و اینها رو عصبانی میکنه. یه نمونهش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه. خودشون اعتراف کردن به این معنا. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه میایسته، اینا براشون غیر قابل تحمله. لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین است که همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش اینه. لذا شما میبینید که هرچی میتوانن با شیوه های مختلف تبلیغاتی سعی میکنن هم در ایران هراسی هم در شیعه هراسی جدا جدا. یکی از حرفاشون این است که ایران چرا در فلان کشور دخالت میکنه. دخالتی وجود نداره. سیاست ما ایستادگی در مقابل جنایت های نظام سلطه است. اینها رو عصبانی میکنه. نظام متهم میکنن جمهوری اسلامی رو. همه باید حواسشون باشه. با این سیاست استکباری آمریکا همراهی نکنن. هر کاری هم که میکنن به نظر ما، یعنی با تحلیلی که بنده دارم، از سر ناتوانی و عجزه. این ترورهایی که اتفاق میفته، این تبلیغات عجیب و غریبی که انجام میدن، چون عاجزن، نمیتونن کاری بکنن. طبیعت قضیه پیشرفت جمهوری اسلامی است. طبیعت قضیه موفقیت های نمایان و چشمگیر شعارهای نظام اسلامی است. این طبیعت قضیه همینه و این بوده و خواهد بود تا آخر هم خواهد بود و اونا باید قدم به قدم عقب نشینی کنن. خب این طبیعت قضیه است و این اینجوری خواهد بود. اونا ناچارن در مقابلش یک حرکتی انجام بدن، لذا متوسل میشن به ترور و به تبلیغات این چنینی و اینها. حتی یک روز امثال صدام رو وادار میکنن به، تشویق میکنن به حمله. از اول انقلاب اینجوری بود دیگه. آدمهای حقیر رو وادار میکنن به دشنام به چهره های نورانی دنیای اسلام. یکی از تلاشایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را میخواد معکوس کنه. یعنی خطوط فاصله در دنیای اسلام رو پررنگ کنه. جنگ شیعه و سنی، جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلو چشم شماست میبینید دیگه در کشورهای مختلف. یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه. اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست. اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست. که خب متاسفانه وجود داره. این باید مراقب بود، باید مراقب بود. این خواسته شیطانه. امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگه و قرآن میگه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این خمر و میسر خصوصیتی نداره، یعنی اونها میخواد، شیطان میخواد بین شما عداوت و بغضا درست کنه. یکی از ابزارهاش خمر و میسر. اگر از ابزار دیگری هم بتوانه عداوت و بغضا به وجود بیاره، خب دوام به وجود میاره دیگه، طبیعیه. پس انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا. هر جایی که شما عداوت و بغضا ببینید، دست شیطان رو باید مشاهده کنید. حالا چه جوری میشه علاج کرد؟ او یه بحث دیگری است. هر جایی به یه نحوی میشود علاج کرد و بایستی فکر کرد، پیدا کرد راه علاج. باید مراقب سیاست های شیطانی دشمن باشه. ما اتباع اهل بیت باید پرچمدار همبستگی و همافزایی باشیم. از روز اول ما گفتیم تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیر شیعه نیست، به معنای اون نیست. این معلوم باید باشه برای همه. شما میبینید جمهوری اسلامی از اول با افرادی که شیعه نیستن اما در یه راه خوبی حرکت میکنن، راه درستی حرکت، با اینا همراهی کرده. در دنیای اسلام کی به مردم غزه و مردم فلسطین به قدر ایرانی ها، به قدر جمهوری اسلامی کمک کرده؟ کی؟ کشورهایی که با اونا از لحاظ مذهب مشترکن، یک صدم این کمک ها رو نکردن، لطمه هم گاهی زدن، ضربه هم گاهی زدن. خب یه نکته دیگر هم عرض بکنم. وقتی بحث مقابله و معارضه پیش میاد، یک سوالی مطرح میشود که آیا میتوانیم، آیا قادریم مقابله کنیم؟ جواب بنده این است که البته و 100%. بله میتوانیم. ظرفیت های دنیای اسلام برای متوقف کردن استکبار و سپس عقب راندن دنیای استکبار و سلطه ظرفیت های بسیار خوبی است. هم ظرفیت های نرم افزاری، هم ظرفیت های سخت افزاری. ظرفیت های نرم افزاری ما معارف ماست، عقاید ماست. ما نگاهمون به جهان نگاه امیدوارانه است، نگاهمون به مسیر تاریخ و حرکت تاریخ نگاه روشنی است، نگاه امیدوارانه است. ما متکی به یک قدرت عظیمی هستیم که این قدرت به ما نیرو میبخشه، به ما امید میده. متعهل توکل به خدا هستیم. اون کسانی که این توکل رو ندارن، این توسل رو ندارن، اونا ناامید میشن، افسرده میشن، ناتوان میمونن، وسط راه میمونن، های و هوی میکنن اما باطنشون پوکه. امروز دنیای غرب در بنبست فکری است، بنبست تئوریه. خیلی از مسائل دنیا برایشون غیر قابل توجیه، غیر قابل فهمه. با اون نگاه لیبرال دموکراسی که اینا داشتن نمیسازه خیلی از این چیزایی که امروز در دنیا هست. اما برای ما نه، برای ما همه چی قابل حله. نقش انسان، نقش اراده انسان، نقش توکل به خدا، نقش حرکت تاریخ، مسئله مهدویت و آینده قطعی اسلام، اینا چیزایی است که برای ما روشنه، برای اونا ندارن، فاقدن، دستشون خالی است. این مسئله نرم افزار. الاز سخت افزاری هم بله، اونا سالها از منابع دنیای اسلام استفاده کردند، با استعمار، با انواع و اقسام حیله ها خودشون را قوی کردند. اما دنیای اسلام ظرفیت زیادی داره برای پیشرفت. سرزمین های وسیع، منابع فوق‌العاده ارزشمند که زندگی بشر به اونا وابسته است. امروز شما مسئله نفت و گاز رو در دنیا دارید مشاهده میکنید که چقدر مهمه. اینا متعلق به دنیای اسلامه. دنیای اسلام میتوانه از اینا به بهترین وجه استفاده کنه. اینها ما در گذشته هم این امکانات داشتیم. در گذشته در دوران استعمار و استعمار نو همین امکانات وجود داشت. متا چیزی که وجود نداشت عزم راسخ بود. چیزی که وجود نداشت شناخت دشمن بود. ملت‌های ما در دوران استعمار دشمن رو نمی‌شناختند. عزم راسخی برای مقابله با دشمن نداشتند. کسی رو که اونها رو هدایت کنه مثل امام بزرگوار ما نداشتند. این بود که نتوانستن کاری بکنن. امروز به حمدالله اینا همه فراهم، هم عزم و اراده لازم در ملت‌ها هست. ملت‌ها الان آمادن. نخبگان ملت‌ها امروز آمادن. یه ضعف‌هایی مشاهده میشه. این ضعف‌ها ناشی از کمکاری ماست. اینی که من عرض می‌کنم وظایف مجمع جهانی وظایف سنگینی است. یکی از اون مجموعه هایی که تو این زمینه ها کار باید بکنن همین مجموعه شماست. و البته خیلی های دیگه، خود دولت اسلامی ما بیش از همه موظف و مکلفه بلا شک. اگر یه جایی نقصی وجود داره ناشی از کمکاری ماست. و الا امروز ظرفیت ها فراوان، نخبگان کشورهای اسلامی آماده هستند. واقعا آماده اند. آهاد مردم هم همینجور. خب فعلیت دنیای اسلام هم نظام جمهوری اسلام. نظام جمهوری اسلامی واقعیتی است، وجود داره روی زمین. وعده نیست که حالا خواهیم کرد، نه، نظامی است که به وجود آمده. و مهمتر از، به نظر من مهمتر از پدید آمدن نظام اسلامی، تاب‌آوری نظام اسلامی است. نظام اسلامی تاب آورد در مقابل این دشمنی‌ها، این حملات، این ضربه‌های گوناگون. تاب‌آوری، توانست تحمل کنه، توانست ایستادگی کنه، توانست بمانه و توانست قوی بشه. امروز جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 30 سال قبل و 40 سال قبل نیست. امروز به حمدالله اون نهال تازه روییده امروز به درخت کهنی تبدیل شده. و این یه الگوست، این یه الگوست. البته عرض کردیم ما این که میگیم جمهوری اسلامی الگوست، معناش این نیست که تو همه کشورهای اسلامی بایستی ساختار سیاسی مثل نظام جمهوری اسلامی باشه. نه، ساختار سیاسی ممکنه عوض بشه. خود ما هم ساختار سیاسیمون رو یه مواردی تغییر دادیم، از اول تا امروز تغییراتی پیدا کرد. جای دیگه هم ممکنه ساختارهای سیاسی دیگری باشه. عمده اصول است، عمده مبانی است. اون مبانی که امام بزرگوار ما توی بیاناتش اینها رو بیان کرده. عمده مسئله اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. عمده علی و علی الله فلیتوکل المؤمنون است. عمده اینهاست که بایستی اینها رو مورد توجه قرار. به هر حال آینده انشاءالله آینده روشنی است. ما آینده دنیای اسلام رو آینده خوبی میدونیم و مجموعه شیعه دنیا میتوانن نقش آفرینی بزرگی بکنن و شما به عنوان مجمع جهانی اهل بیت میتوانید نقش آفرینی زیادی بکنید. از خداوند متعال توفیقات شما رو مسئلت میکنیم.